5-0-74 با ما در میون بذارین تا ما بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم.
شش آماده. 200 شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با یکی دیگر از مجموع برنامه های در این هفته از پخش رادیو تهران با ما همراه باشید تا حدود 40 دقیقه آینده. امروز در برنامه در این هفته قرار هستش که درباره تحولات بورس صحبت بکنیم و دعوت میکنم که شما هم در این برنامه مشارکت داشته باشید، دیدگاه خودتون و همچنین سوالاتی که درباره بورس دارید رو به 3094 برای ما ارسال بفرمایید تا از مهمانان برنامه بپرسیم. خب همونطور که عرض کردم در برنامه این هفته میخوام که درباره تحولات بورس صحبت بکنیم که میشه گفت بورس جایگاه و امیدی شد برای بسیاری از مردمی که در ماه‌های اخیر وارد این عرصه بشن، خریداری سهام داشته باشن و پول خودشون رو از این طریق حفظ بکنن. اتفاقی که میشه گفت باعث رشد بورس هم شد، اما خب در چند روز اخیر شاهد نوسانات در بازار بورس بودیم و شاید بشه گفت تلاطم در بازار بورس رو باش مواجه بودیم. از طرفی وزیر اقتصاد در این خصوص اظهار داشته که دولت نیازی به دستکاری در بورس نداره و ادعای دستکاری بیشتر برای تحت تأثیر قرار دادن سرمایه گذاران هست. یک بار دیگه دعوت میکنم که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، سوالات بورسی خودتون رو به 3094 ارسال بفرمایید. در این بخش جناب رضا کیانی با ما همراه هستن، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران و همچنین جناب سید مهدی صدیدی، عضو هیئت مدیره بورس تهران. آقای کیانی سلام، روزتون بخیر باشه.
جناب حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای صدیدی به شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت عالی بخیر. بنده هم سلامت می‌کنم. ایام سوگواری از ابو عبدالله رو تسلیت می‌گم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روزهایی با سلامت و صحت و موفقیت در کشور داشته باشیم
انشاءالله. با جناب علی بحث رو پی میگیریم. آقای صدیدی بفرمایید که به نظر استادی چه شد که در ماه‌های اخیر و البته بهتر بگیم از اولین روزهای کاری سال 99 مردم یک حضور متفاوتی رو در بورس داشتن و یک رغبتی رو پیدا کردن که در بورس سرمایه گذاری کنن؟
خدمت شما عرض کنم که شروع حرکت اقبال به سمت بازار سرمایه در واقع از دیماه سال 1398 شروع شد. البته این روند اقبال به سمت بازار سرمایه اولین بار نبود که در دو دهه اخیر اتفاق می افتاد. ما این اقبال رو در سال 85، 89، 92، 95 و 97 هم داشتیم که بازار حرکت های سعودی رو به همراه خودش داشت. اما این اتفاق در سال 99 که آغاز شد تا به امروز، خب این حرکتی حرکتی بود که در واقع در بورس تهران تا کنون اتفاق نیفتاده بود و در اقتصاد بین الملل هم ما شاهد رشد اینچنینی در بازه زمانی کوتاه مدت نبودیم. در واقع اگر روزهای کاری رو حساب کنیم، روزهایی که بازار باز بوده و معاملات درش انجام می‌شده، در 150 روز اخیر این اتفاقات جدی رو ما شاهد بودیم. در واقع چیزی در حدود افزایش 6 برابری شاخص کل بورس، افزایش 24.5 برابری ارزش بازار و میانگین افزایش قیمتی 15 تا 20 برابر شرکت ها. خب یک بخشش هم طور که اشاره کردید ماحصل ورود جریان های نقدینگی به بازار و اقبال جریان نقدینگی و سهامدارای حقیقی به سمت بورس بود و در واقع انتخابی که سهامدارا و سرمایه گذارا کردن، خب یک بخش مهمش میشه این رو ناشی از اقبال سراسری دونست. خب نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور هم بین بازارهایی که ممکن بود سوداگری مخرب درش اتفاق بیفته، بازار سرمایه رو انتخاب کرد و مردم رو تشویق کرد که به اون بازار، به سمت اون بازار حرکت کنن، اون بازار رو انتخاب کنن، چون به هر حال اون بازار میتونه پلی باشه بین بازار ثانوی و بازار اولیه و در نهایت میتونه مسیر توسعه کشور رو فراهم کنه. البته در این مسیر باید ملاحظاتی هم در نظر گرفت که امیدوارم در طی زمان این اتفاقات هرچی جدیتر بیفته. نهایتاً اقبال نقدینگی مهمترین با توجه به شاخصهای دیگه اقتصاد کلان که بررسی میکنیم، چون در سطح اقتصاد کلان اتفاق جدی نیفتاده، یکی از مهمترین عنصرها همین اقبال و رویکرد مردم و سرمایه گذارا به سمت این بازار هست.
بسیار خوب، در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای کیانی جنابالی، فرمایید که چه دیدگاهی در این زمینه دارید درباره چرایی اقبال عمومی نسبت به حضور در بازار بورس، بازار سرمایه؟
بله، بازار سرمایه ایران در چند سال گذشته تغییرات خیلی زیادی رو شاهد بوده در ساختارهای خودش. روند بازار سرمایه در این چند سال تغییرات بسیار زیادی داشته. ما در سال 96 25% بازدهی بورس داشتیم، تغییرات شاخص کل در سال 96 25% بود، در سال 97 86% شاخص کل بورس رشد کرد، در سال 98 187% و امسال از ابتدای سال تا 5/6/99 شاخصمون 235% بازدهی رو شاهد بوده. این بازدهی در کنار عرض کنم حضورتون که افزایش دسترسی مردم به بازار سرمایه و تمهیداتی که در این ارتباط اندیشیده شده، سبب شده که مردم به سمت بازار سرمایه بیان و این تغییرات زیادی رو در بخش ارزش معاملات و ترکیب بازیگران بازار سرمایه ما هم به وجود آورده. ارزش معاملات ما رشد خیلی خیره کننده‌ای داشته در بورس اوراق بهادار تهران. ما الان به طور متوسط نزدیک به 12500 میلیارد تومان عرض کنم حضورتون که ارزش معاملات روزانه‌مون هست. سال 98 1869 میلیارد تومان بوده این عدد. در سال 96 216 میلیارد تومان ارزش معاملات میانگین معاملات روزانه ما بود. نکته دیگری که هست ترکیب بازیگران بازار سرمایه ماست که به شدت به سمت معامله‌گران برخط افزایش پیدا کرده.
خب این بله.
بله. ما اصلا موضوعتون که در حال حاضر نزدیک به 80% ارزش معاملاتمون رو معاملات برخط تشکیل میده. در سال 96
خب این چه اهمیتی داره و نشونه چی هست؟
خب این اصلا موضوعتون که اقبال سرمایه گذاران ما به بازار سرمایه سبب شدیم که سرمایه گذاره بسیار زیادی وارد بازار سرمایه ما بشن، تعداد کتهای معاملاتی به شدت افزایش پیدا کرده و این افزایش معاملات برخط سهمش نشون دهنده اینه که سرمایه گذاره ما تمایل دارن که به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه بشن. ما صندوق های سرمایه گذاری رو اگر مقایسه بکنیم با معاملگران برخطمون، شاهدیم که سهم معاملات صندوق های سرمایه گذاری به طور مرتب رو به کاهش بوده یا دست کم رشد مناسبی نداشت.
درسته.
ولی از اون طرف معاملانی که برخط ما سهمشون در معاملات مرتب افزایش پیدا کرده. در سال 96 سهم معاملات برخط از بازار ما 25% بوده و صندوق های سرمایه گذاری 10%. الان که خدمت شما هستیم و داریم صحبت میکنیم، نزدیک به 80% معاملات ما رو معامله‌گران برخط دارن انجام میدن و 5% معاملات ما رو صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارن انجام میدن. خب این از خودم حضورتون که باعث هیجانی تر شدن فعالیت بازار ما شده، نوسانات بازار ما شده. ما امسال از خودم حضورتون که از ابتدای سال شاخصمون با 58661 واحد شروع کردیم و در 19599 شاخصمون به حداکثر مقدار خودش رسید، 2,078,546 واحد. بعد از اون ما 23% افت رو در شاخصمون شاهد بودیم، در سطح 699 شاخصمون به 1,600,000 رسید. این نوسانات شدیدی که ما در بازارمون مشاهده میکنیم و هیجانی که در رفتار معاملگرانمون میبینیم به خاطر اینه که بخش زیاد و اصلی بازیگران ما توسط معاملات برخط و به صورت مستقیم و توسط سرمایه گذارانی که شاید دانش کافی رو ندارن و تازه وارد هستن به بازار ما داره انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، دعوت میکنم از جناب کیانی و جناب صدیدی که با ما همراه باشن. گزارش رو درباره موضوع برنامه همکاران من آماده کردن، آیمینی به جمع مردم رفتن. گزارش رو بشنویم، برگردیم. پیامک هایی که مردم فرستادن درباره بورس به 3094 رو من از هر دو بزرگوار بپرسم.
جناب حسینی سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران ارجمندم در پخش شبکه رادیویی تهران و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان و همراهان محترم برنامه در این هفته. این هفته هم با گزارش دیگه در خدمت شما هستم. موضوع گزارشمون هم همونجوری که خودتون میدونید موضوع بورس هست و میخوام با چند نفر از مردم صحبت کنم در رابطه با مسئله بورس که یکی از مسائل اصلی و اساسی اقتصاد ماست، چه در گذشته و چه در حال. از شما دعوت میکنم با گزارش من همراه باشید. آقا سلام.
سلام، سلامت باشید.
شما تو بورس سرمایه گذاری کردین؟
بله، من تو بورس سرمایه گذاری کردم.
از نگاه شما سرمایه گذاری در بورس خوبه؟
مثبته، 100% مثبته. ذات بازار ذات اصلاح طلبه، یعنی همیشه بازار بورس بازاری که شما انقدر که مرو اصلاحات حساب بکنید روی سودو بیش کمتر مد نظر بگیرید، یعنی که شما سهمی اگه خریداری میکنید مد بیشتر اون قسمت سوخت سرمایه رو حد ضررتون رو رعایت کنید تا نسبت سودتون رو، تا بتونید یه سهامدار خوب باشین و سود داشته باشین همیشه.
اگر بخواید از مسئولان محترم بورس سوالی بپرسید چه سوالی میکنید؟
میزان نقدینگی ماهیانه وارد به بورس چقدر دقیق؟
خیلی متشکرم و ممنونم. بریم ببینیم نظر بقیه چیه در رابطه با موضوع بورس. آقا سلام، خسته نباشید. شما توی بورس تجربه سرمایه گذاری داشتین؟
بله.
سوالی که ذهن شما رو بیشتر به خودش مشغول کرده در رابطه با بورس چیه؟
فقط من نگرانم که عوامل غیر طبیعی در بورس ورود پیدا کنه و دخالت کنه، وگرنه بورس در حالت خودش خوب پیش میره، بازار مطمئن نیه. ولی اگر عوامل غیر مترقبه یا عوامل سیاسی ورود پیدا کنه خراب میشه.
نظرتون در رابطه با سرمایه گذاری توی بورس چیه؟
سرمایه گذاری تو بورس از نظر من مطمئن‌ترین سرمایه گذاریه، روش علمی سرمایه گذاریه، به سمت تولید میره، دلالی نیست و من خودم این کارو میکنم. حتی اگر ضررم باشه تو بورس میمونم و خارج نمیشم، چون از نظر من بهترین بازاره. اینو ترجیح میدم به همه بازارا. ولی خواهش من اینه که حمایت کنن. حمایتشون هم اینه که فقط اجازه بدن این مسیر علمیشو پیش بره.
خیلی ممنون و متشکرم. برمیگردیم به استدیوی پخش شبکه رادیویی تهران.
تشکر میکنم از همکار خوبم جناب امینی که این گزارش رو برای ما و شما آماده کردن. اما قبل از گزارش گفتگو میکردم با جناب سید مهدی صدیدی، عضو هیئت مدیره بورس تهران، و جناب رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران. در این فاصله حدوداً یک ربعی که از آغاز برنامه میگذره پیامک‌ها بسیاری به 3094 رسیده درباره موضوع بورس، که از مهمانان برنامه سوالات رو بپرسیم. آقای خانم رضایی از شهر ری پیامک فرستادن 937-21-22 که به نظر شما بورس در ادامه ریزشی هست یا نه و صفحه بورسی من بسته شده چه کنم. 936-99-88 هم خواستن که از مهمانان برنامه بپرسیم که برای سهام دارا دوم چه کنن، ثبت نام کنن یا خیر، سودآور هست یا ضرر داره. آقای صدیدی خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من اول در مورد بحث دارا دوم عرض کنم. کلا یه نکته ای و سهامداران عزیز باید در نظر داشته باشن. ببینید، دارایی در بازار سرمایه اصالتا یک سرمایه گذاری بلند مدت. من مقایسه کنم با خرید، فرض کنین ملک. آیا سرمایه گذاران حاضر هستن که مثلا هفته ای دو بار اقدام به خرید و فروش ملک بکنن یا دارایی‌های دیگه؟ ببینید، درسته که هزینه مبادله در سرمایه گذاری های بورسی پایینه و این حسن بازار سرمایه است که شما به راحتی میتونید شیفت کنید از سهام‌های مختلف به هم دیگه. اما اصالت این بازار فراموش نشید، این بازار یک بازار بلند مدته، یعنی که هر فرد یک پورتفوی از دارایی ها داره. سمت راست ترازنامه هر فرد دارایی های شما بخشی سپرده های بانکی تونه، بخشیش میتونه فلزات گرانبها باشه، بخشیش ملکتونه، زمینتونه، مسکنتونه، و بخشیش هم شما سرمایه گذاری های بلند مدت میکنید در بورس. ما باید بپذیریم که تفاوت سرمایه گذاری در بازار سرمایه با بازار پول اینه که شما ریسک رو باید بپذیرید. شما در بانک تنها یک ریسک دارید، اون هم نکول بانک که با توجه به بحث های بانک مرکزی اتفاق نمیفته، اما در بازار سرمایه شما سهمی میخرید که این سهم متعلق به یک بنگاه تولیدیه، داره خرید میکنه، فروش میکنه، قراردادهای مختلف داره، انواع ریسک‌ها از ریسک‌های بازار، ریسک‌های ارزش‌گذاری، تمام این موارد داره.
آقای سعیدی، واسه می‌کنم من تقاضا می‌کنم که هم جناب علی هم آیکیانی کوتاه پاسخ بفرمایید که بتونیم همه پیمکار رو بپرسیم ازتون. ممنونم.
در مورد دارا دومم این قاعده فلسفی با بقیه موارد فرقی نمی‌کنه. دارا دوم که در واقع نمادش نماد پالایشی شد، چون پالایشگاه‌ها و شرکت‌های مربوط به ملی پالایش بخش فرآورده‌های نفتی درش هستن، درش حضور دارن.
خب توصیه میکنید که خریداری بشه، هموطنان وارد این عرصه بشن؟
اگر به دید بلند مدت، سرمایه گذاری بلند مدت،
بلند مدت این چقدر؟
حداقل بالای یک سال، یعنی با سهام برن یک دوره صورتهای مالی، سال مالی بگذره. اگر به دست سرمایه گذاری بلند مدت میخوان شرکت کنن، قطعا سرمایه گذاری در بازار سرمایه در روند 30 ساله رو که شما نگاه کنید نسبت به تمامی بازارهای سرمایه گذاری دیگه پربازدهتر بوده. این به منزله به مثابه صبر سهامداران هست.
درسته.
به نظر من گزینه مناسبی هست. خوب. به شرط سرمایه گذاری بلند مدت.
آقای یکی، یعنی سوال دیگری که در پیامک‌ها بود این که بورس در ادامه ریزشی خواهد بود یا خیر، و در گزارش هم این سوال رو از هموطنان پرسیدیم که سرمایه گذاری در بورس خوب هست یا نه. شما به عنوان کارشناس بورس بفرمایید.
ببینید، بورس قطعا روند پرنوسانی رو همیشه داشته و در آینده هم خواهد داشت، ولی روند کلی بازار همونطور که جناب سالیدی هم فرمودن در بلند مدت همیشه مثبت بوده. منطقه بحث اینه که سرمایه گذاری که وارد بازار سرمایه میشه، مخصوصا اگر سرمایه گذار تازه واردی باشه و کسی باشه که تجربه‌ای در سرمایه گذاری در بورس نداره، دانش مالی بنزی کافی برخوردار نیست، خب این سرمایه گذار چه بهتر که از طریق نهادهای مالی واسط، از طریق سرمایه گذارای حرفه‌ای، از خودم حضورتون به طور مشخص صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه بشه و دامنه زمانی بلند مدت هم برای سرمایه گذاری خودش تعریف کنه. در بلند مدت بازار سرمایه گذاری بسیار پرسودی هست.
بلند مدت مثل آقای سعیدی شما معتقدید که حداقل یک سال؟
حداقل یک سال رو باید سرمایه گذار در نظر بگیرم. ببینید، اگر که ورود و خروج به بازار سرمایه به سرعت انجام بشه، میتونه باعث ضرر زیان هنگفت سرمایه گذار بشه. یعنی ممکنه سرمایه گذارانی خب این علاقه رو دارن که به عنوان سرمایه گذاران روزانه یا دی تریدر ازشون یاد میشه، سرمایه گذاران هستن که در طول روز معامله میکنن، میخرن و به سرعت میفروشن. ولی اگر سرمایه گذاری از خونم حضورتون که اینطور سرمایه گذاری بکنه که در بالاترین حالت خریداری بکنه، بعد مقداری زیان تحمل بکنه، ناراحت بشن سرمایه گذاری که کرده، باز در قیمت پایین بفروشه و بعد این پروسه رو چندین بار تکرار بکنه، خب این میتونه باعث زیان بسیار زیاد سرمایه گذار بشه.
خب درباره شاخص هم پرسیدن که به نظرتون شاخص تا کجا میره؟ که شما بفرمایید.
ببینید، واقعا این تا کجا میره خیلی سوال از خودم حضورتون که مبهمی هست. شاخص ما مثلا سال 96 77,000 بوده، الان شاخصمون از خودم حضورتون که رسیده به 1,718,000 تا، شاخصمون 2,778,000 تا رو هم تجربه کرده. احتمالا خب شاخص در آینده بسیار رشد خواهد کرد، منتها ممکنه در بلند مدت باز بود دچار افتی بشه، مخصوصا اگر که سرمایه گذاری ما این روند هیجانی خودشون رو ادامه بدن، خب قطعا نوسان شاخص ادامه خواهد.
بسیار خوب. آقای صدیدی، چند سوال درباره سهام عدالت داریم. عزیزی پیامک فرستادن که بازنشسته آموزش و پرورش هستن و وضعیت سهام عدالتشون بلا تکلیف است. دو پیامک مشابه هم داریم که یکی یک ماه هست که سهام عدالت رو بر یکی از بانک‌ها بردن، ثبت سفارش کردن برای فروش، اما هنوز مبلغ واریز نشده. عزیز دیگری هم پیامک فرستادن که 2 ماه هست که 30% سهام رو فروختن ولی مبلغی براشون واریز نشده، نه بانک پاسخگو و نه خصوصی سازی.
بله. ببینید، خدمت شما عرض کنم دو تا نکته هست. یکی بحث تخصیص سهام عدالت به مشمولینه که همونجور که اطلاع دارید این اتفاق از سال 85 افتاد و الان چیزی نزدیک به بالای 45 میلیون نفر ما مشمول سهام عدالت داریم، که یعنی اینها در واقع سهام عدالت رو دارن، که دو دهک اولیه درآمد کشور بودن که در واقع کسایی بودن که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودن مثل کمیته امداد و بهزیستی و اینا. بعد هم همینجور به فراخور بازنشسته ها کارمندا اینها اضافه شدن. ببینید، این بحث این که تتمه اون کسایی که مشمول سهام عدالت میشن یا نه، چه اقدامی در موردشون انجام میشه، خب این بحث روز مجلس هم هست، بالاخره یه موانع قانونی هم داره که داره طی میشه که به هر حال اگر موانع قانونیش برطرف شه انجام میشه. اما در مورد معاملات سهام عدالت که مستحضرید که با توجه به روند رو به رشد بازار و نیاز بازار به شناوری، خب ابلاغیه مقام معظم رهبری داشتن مبنی بر این که سهام عدالت مشمولین هم امکان معامله براشون فراهم باشه، عده‌ای انتخاب کردن نزدیک به 20 میلیون نفر که خودشون مستقلا بتونن این سهامو خرید و فروش بکنن، عده دیگه هم به هر حال ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. اون 20 میلیون نفر ارزش داراییشون چیزی در حدود 600 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های تقریبا یک ماه پیش بود. خب طبیعتاً اگر مجوز بر این داده شد که 30% آزاد بشه، یعنی 180 هزار میلیارد تومان، با بازار خرید و فروش روزانه مثلا 25 هزار میلیارد تومان میانگین که ورود پول میانگین ورود دوست. پول جدید درش 1500 میلیارد تومان بود، طبیعیه که این بازار کشش این رو نخواهد داشت که به یک مرتبه این پول وارد بازار بشه و در واقع بازار رو با نوسان مواجه میکنه. دولت یک تصمیم میگرفت که حقوقی ها به صورت بلوکی این سهام عدالت رو انجام بدن. من این خبر رو همینجا میدم که ما در روز کاری سه‌شنبه خود مجموعه حقوقی ما صندوق بازنشستگی بانک ها یک پورتفوی در واقع 20000 میلیارد ریالی 2000 میلیارد تومانی رو خرید کرد. این باعث میشه که هم انشالله سهام عدالتی که اردر فروشش رو دادن مشمولین عزیز به پولشون سریعتر برسن، همین که بازار در تلاطم قرار نگیره.
خیلی متشکرم، با شما خدافظی میکنم آقای ایشانی. از شما هم ممنونم و با شما هم خدافظی میکنم. خدا نگهدار. به شما شنوندگان عزیزم عرض میکنم که در برنامه‌های هفته‌های آتی حتما این موضوع رو باز هم پیگیر خواهیم بود. موضوع بورس جزء موضوعات مهم این روزها است که در برنامه‌های آینده در این هفته حتما به اون خواهیم پرداخت. بازنش رو میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه.
سلام، با بازنشر امروز که مروری داره بر تحولات رژیم صهیونیستی در فضای مجازی در خدمت شما هستیم. کاربری به نام نووی نوشته تظاهرات گسترده مردم در میدان رابین تل‌آویو علیه سیاست‌های اقتصادی و کرونایی نتانیاهو برپاست. آمارهای رسمی شرکت کنندگان رو حدود 10,000 نفر و غیر رسمی حدود 70,000 نفر تخمین زدند. کاربری به نام سمسامی نوشته رژیم صهیونیستی اول مشروعیت خودشو بین مردم خودش به دست بیاره، مشروعیت بین مردم جهان پیشکش. کاربری هم به نام نسیم نوشته رئیس جمهور فرانسه در دیدار با نتانیاهو گفته انتقال سفارتخونه آمریکا به قدس باعث تظاهرات در مرز غزه و کشتار مردم شد، پس جشن گرفتن نداشت. آقای رئیس جمهور فرانسه، اینا 72 ساله که دارن مردم بیگناه فلسطین رو به خاک و خون میکشن، واقعا ندیدی که ازشون حمایت میکنی؟ کاربری هم به نام حسینی نوشته در تظاهرات غزه تظاهرکنندگان تصاویر محمد بن سلمان و نتانیاهو رو به آتیش کشیدن و با طعنه نوشته چرا؟ این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ مگه رابطه دارن؟ کاربری هم به نام سعید نوشته وضعیت صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی به قدری آشفته و بغرنج شده که هر روز و هر شب به خیابون‌ها میان و علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات می‌کنند، تا جایی که رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی هم نتونستن وضعیت بحرانی اسرائیل رو سانسور کنند. کاربر دیگه‌ای به نام فرشاد نوشته باز هم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مواضع لبنان و غزه. قطعاً این رژیم کودک‌کش منتظر جواب قاطع مقاومت خواهد بود. ممنون که شنونده بازنشر امروز بودید. برمیگردیم به استودیوی رادیو تهران و همکارم جناب آقای حسینی.
تشکر میکنم از سرکار خانم حشمتیان که بخش بازنشر رو برای ما و شما آماده کردن. مقدمه بخش بعدی برنامه امروز بود. چند وقتی هست که تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو در قدس اشغالی در حال برگزاری هست و در این بخش آخرین تحولات فلسطین اشغالی و مرتبط با رژیم صهیونیستی رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با دکتر مهدی شکیبایی، مدیر خبرگزاری قدس، و دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شکیبایی سلام، روز شما بخیر.
خواهش می‌کنم. من هم سلام می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسینی، از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون و همچنین جناب آقای عزیزی در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای عزیزی، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوبتون و همچنین جناب آقای شکیبایی عزیز و ایام عزاداری سید و سرباز سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین رو به شما و همه ملت ایران و شیعیان و مسلمانان تسلیت.
متشکرم. همچنین با ما همراه باشید. آقای شکیبایی، علت اعتراضات اجتماعی در قدس اشغالی چی هست به نظر شما؟
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مدتی هستش که به هر حال رژیم صهیونیستی از خلأ رهبری و همچنین ناهمگونی در سیاست داخلی خودش در حوزه های اقتصادی و امنیتی رنج میبره. تلاش زیادی کردن، اساسا روی کار اومدن آقای نتانیاهو با این شخصیت خاصی که داره که در سال 2009 هم اتفاق افتاد، برای پاسخ دادن به همین وضعیت در واقع شکننده امنیتی و سیاسی بود، با هدف اینکه بتونه مشکلات امنیتی این رژیم رو که در محاصره نیروهای مقاومت فلسطینی به ویژه دو انتفاضه‌ای که طی یکی دو دهه اخیر رخ داد در واقع برای به اصطلاح فرو نشاندن و یا امن کردن رژیم صهیونیستی بودش. خب از زمانی که ایشون روی کار اومد تا الان رژیم صهیونیستی مشکلات زیادی رو به خودش دیده، به ویژه در حوزه اقتصادی، به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال 2011 ما شاهد این اتفاقات بودیم که بیش از 1 میلیون در واقع اسرائیلی، اما از یهودیان مهاجر و در واقع رقبای سیاسی آقای نتانیاهو به خیابون‌ها اومدن. اون موقع در اعتراض به اصطلاح نابرابری های اقتصادی و اجتماعی اعتراض کردن. همون موقع به هر حال اینها با ایجاد یک کمیته تونستن که تا حدودی آتش در واقع شعله این آتش رو خاموش بکنن. اما میبینیم که با گذشت زمان و هر چقدر هم که بر هزینه های امنیتی این رژیم افزوده میشه، مجدد میبینیم که در واقع این اعتراضات آغاز شده. تقریبا 2 ماهی هست، تقریبا میشه گفت که طی 2 ماه اخیر ما هر شنبه شاهد تظاهرات علیه آقای نتانیاهو هستیم که 2 تا محور داره این اعتراضات. یکیش مربوط میشه به در واقع پرونده های فساد اقتصادی که ایشون داره، 4-5 تا پرونده بسیار سنگینی داره. معترضین معتقدن که ایشون با توجه به این پرونده های اتهامی که داره شایستگی در واقع رهبری این رژیم نیست. از طرفی هم ناکارآمدی ایشون در مهار بحران کرونا هم یکی دیگر از محورهای اعتراضی این روزهای معترضان در رژیم صهیونیستی است.
متشکرم. آقای عزیز جنابالی فرمایید که از موقعیت نخست وزیر رژیم صهیونیستی چه تحلیلی دارید و آینده کابینه این رژیم رو چطور پیش بینی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکاتی که آقای شکیبایی فرمودن نکات مهمی بود. حالا به جز موارد اقتصادی، اونچه که اتفاق افتاده بعد از 7 دهه رژیم صهیونیستی به طور کلی، یعنی به طور حالا عام، رژیم صهیونیستی